بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سخنمون در تفاوت هایی بود که ایشون بین امکان استعدادی و امکان ذاتی گفتن. تفاوت اول این بود که امکان استعدادی از یک جهتی بالفعل است، چون یک کیفیت و یک عرض در محل موجوده، یک صفت است، مثل استعداد گندم برای بوته شدن. پس یک موجود بالفعل خارجی است، البته در حد عرض. اما امکان ذاتی امر انتزاعی سلبی است که از ماهیت من حیثیه، که اونم اعتباری است، انتزاع میشه. پس اون انتزاع محض است، ولی امکان استعدادی یه امر وجودیه. یه جمله اینجا گفت که اون رو باید توضیح بدیم. هر چیزی که حادث می شود در گذر زمان، ابتدا نبوده است در زمان سابق و سپس به وجود میاد، این باید زمینه و محل مناسب مستعد برای حدوثش باشه. هیچ چیزی در گذر زمان بدون استعداد سابق و محل مناسب به وجود نمیاد. ویژگی موجود مادی همین اصلا. لذا حکما یک قاعده دارن که در جای خودم اثبات میکنن: کل حادثه مسبوق به مادت و قوت. هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و استعداد سابق خودش. این اول باید قابلیت و زمینه و استعداد باشه، سپس او حادث باشه. برخلاف موجودات مجرد تام، مثل ملائکه، مثل عقول، که اونها مسبوق به حدوث زمانی و عدم زمانی نیستن، ماده هم ندارن، وجود اونها اصولا برتر از افق زمان است تا بگیم در چه زمانی بوده یا نبوده. غلط، هر دو طرفش از این سلب میشه. نمیشه گفت در همه زمانها هست، نمیشه گفت در یه زمانی حادث شد. اصولا اون زمانی نیست تا توصیف به زمان و حدوث زمانی یا دوام زمانی بشه. حوادث، اون چی که در گذر زمان حادث میشه، مسبوق به عدم است. دو گونه. بعضی از حوادث موجود در ماده اند. این عبارت رو باید خوب یاد بگیرید، چون در خیلی از جاهای دیگه به کار میاد و در شناخت نفس و تجرد نفس هم باش کار داریم. بعضی از حوادث موجود در ماده هست، موجود فل ماده، یعنی ماده ظرف اونهاست، او حال در ماده است. معنای حلول رو قبلا هم گفتیم. مثلا سفیدی جسم، گرمای جسم، شکلش، طعمش، نرمی یا سختیش، هر کدوم از اینا که در نظر بگیرید یک عرضی است که موجود است در یک محلی و ماده‌ای و جسمی. پس میشه موجودن فل ماده، یعنی حالون فل ماده. بعضی از موجودات فل ماده از قبیل اعراض نیستن، صورتن، یعنی جوهرن، ولی بازم موجودان فل ماده است. مثلا این چوب در نظر بگیرید، این تحلیل میشه به یک جسمیت مشترکی که با همه اجسام مشترک است و یه صورت نوعیه خاصی که اختصاص خود این چوبه و آثار خاص چوب به خاطر همین صورت نوعیش. این قبیل صور نوعیه حال در یک ماده هن. مثل عرض، همونطور که عرض حال در موضوع است، صور نوعیه طبیعی، جمادی، معدنی، اینا هم حال در اون محل هستن. صور نباتی یعنی نفس نباتی. شما یه گیاه در نظر بگیرید، یه عامل جوهری درونی دارد که مصدر آثار خاصشه. صورت نوعیه مثلا چنار با صورت نوعیه کاج متفاوته، لذا آثارشون هم متفاوته با اینکه هر دو نباتم. اون ماده و محلی که این صورت قائم به اون محل و حال در اون محل است یه جسم معدنی خاصیه. این قبیل صور هم، یعنی صور نباتی و نفوس نباتی، اینها هم موجودون فل مادن. پس اعراض در عالم طبیعت همه موجودون فل مادن، صور معدنی و صور نباتی هم موجودون فل ماده، منتها صور معدنی و نباتی جوهرن، اعراض خب برخلاف اونا. و اما بعضی دیگر از حوادث، اموری که مسبوق به عدم سپس حادث شده، اینها چون مجردن نمیتونیم در موردش بگیم موجودون فل ماده است، مثل نفس انسان یا حیواناتی که نفسشون مجرد است. هر حیوانی که نفس مجرد دارد اون نفسش حادثه، یعنی قبلا نبوده، بعدا استعدادش و زمینش و مادهش فراهم شده، حادث شده. ولی حدوث او مثل حدوث صور معدنی و صور نباتی و مثل اعراض نیست. اعراض حلول در ماده دارن، صور معدنی و نباتی حلول در ماده دارن، پس به اونا میگیم موجودان فل ماده. اما نفس مجرد حال در ماده و محل نیست، نفس انسان داخل بدن انسان نیست. از اینها تعبیر میکنیم موجودون مع الماده. پس حوادث، یعنی هر چیزی که مسبوق به عدم زمانی است و سپس به وجود آمد، دو دسته اند. بعضی از حوادث موجودون فی الماده است، یعنی حال در ماده است، حلول کرده در ماده، سریان در ماده و محلش دارد. بعضی از حوادث موجود مع الماده است ولی حال در ماده نیست، مثل نفس مجرد. ولی هر دو حادثن، هر دو یه زمینه مناسب برای حدوثش میخواد. اگر مثلا نطفه و استعدادهای نطفه نباشد، نفس مجرد حادث نمیشود. همچنانی که اگر دانه گندم و استعدادش نباشه، یا مثلا جسم و اینا نباشه، سفیدی در جسم به وجود نمیاد یا جوانه از دانه گندم به وجود نمیاد. پس همه ماده سابق میخوان، منتها نسبت این حوادث با اون ماده سابق متفاوته. بعضی ها از این حوادث در اون ماده سریان و حلول دارن، موجودون فی الماده است، بعضی ها حلول در ماده نداره، ولی یک رابطه ای داره، تعلق داره به ماده، ارتباط داره. نفس مجرد در بدن نیست ولی با بدن تلازم داره، یه نحو همراهی دارد، نه مثل همراهی جسمی با جسمی، مثل لباسی که همراه بدنه. مثلا سنخش مجرد است، در مکان قرار نمیگیرد تا بعد بگیم از نظر مکانی با بدن همراهه. مرتبه نفس عالم مثاله. همه نفوس حیوانی که تجرد دارن و همه نفوس انسانی، اینا در مرتبه عالم مثال هستند. ولی این موجود مثالی ارتباط وجودی تکوینی با بدن جرمانی مادی هم دارد. اینا میشن موجودون مع الماده. این اون جمله ای که از بحث قبل باقی ماند. یه کلامی از ملا صدر نقل کرد که ایشون آمده بود امکان استعدادی را به ماده معنوی مثال زده بود. وقتی میخواست بگه امکان استعدادی جهت فعلیت داره، امکان ذاتی قوه محض است، انتزاع محض است، گفت مثل ماده معنوی که این مثلا یه جهت فعلیت داره. خب اشکال اینه که اون ماده که خودش جوهر است، سخن ما در امکان استعدادی بود که یک عرض است. استعدادی که در این ماده است بهش میگیم امکان استعدادی، نه خود این ماده جوهری را. تفاوت دوم از امکان استعدادی و ذاتی متوقف بر یک مقدمه است. در تفاوت دوم ایشون میگه که امکان ذاتی به منزله اصل است، برای امکان استعدادی، و امکان استعدادی که انه نشأت گرفته از امکان ذاتیه. پس ادعا اینه امکان ذاتی مثل اصل است، امکان استعدادی از ذاتی نشأت گرفته. حالا با چه توضیحی؟ یه مقدمه رو از بحث صدور کثرت باید بدونیم. حالا فلجومی در بعضی بحث هم خواندی، مفصلش هم بعداً در الهیات خواهد آمد. در نحوه صدور کثرت حکما میگویند که در اولین مرتبه ایجاد باید اشرف موجودات باشد، شریفترین و کاملترین مخلوق اولین مرتبه صدور و ایجاد است. به زبان فلسفی بهش میگیم عقل اول. به حکم قاعده‌ای که باز بعداً خواهیم خوان، قاعده الواحد، صدور کثرت در عرض هم در رتبه اول ایجاد محاله. نمیشه که با هم دو معلول صادر بشود از علت بسیط. پس اولین صادر حقیقت واحد است، میشه عقل اول. از مجرای عقل اول بعدی به سایر مراتب مجردات تا آخرین عقل در سلسله طولی. حکما برای این که صدور کثرت را تصویر کنن گفتن اگه در یک موجودی جهات کثرت باشد، بسیط مطلق و محض نباشه، به سبب این جهات کثرت میشه از هر جهتی یک معلولی صادر بشه. چطور مثلا افعال متعدد ما از جهات متعدد صادر میشه؟ ما اگر میبینیم، دیدن ما از جهت قوه بیناییه، نمیگیم از جهت شنوایی میبینیم، این غلط، ولی شنیدن از جهت قوه شنوایی است. اگر صورتهایی را در ذهنمون تخیل میکنیم، نمیگیم از جهت دیدن و شنیدن، میگیم از جهت قوه خیال تخیل میکنیم. پس هر جنبه متعددی، هر جهت کثرتی در شی میتونه مصدر آثاری باشد که با اون جهت دیگه و آثاری که از اون جهت دیگه صادر میشه متفاوت. علت این که میگیم خداوند مستقیما فاعل مباشر کثرات نیست و کثرت از او سر نمیده، چون خداوند بسیط محضه. اینم به خاطر کماله نه نقص. ما چون ضعیف الوجودیم جهات کثرت داریم، لذا از یه جهتی بینایی است، از یه جهت شنوایی است، دوتاش با هم یکی نمیشه چون ضعف ماست. این نشانه ضعف، نشانه کمال که نیست. اما خداوند از حیثیت واحد و حقیقت ذات بسیط مدرک همه امور هست. از یه جهتی مدرک باشه، از یه جهتی مدرک چیز دیگری باشه، اینطوری نیست. خلاصه برای اینکه کثیر از یک علتی، از یک فاعلی سر بزند، باید در اون فاعل جهات کثرت باشه. تو از هر جهتی بگیم علت است برای معلولی. عقل اول را اگه در نظر بگیرید، یک نحوه کثرت در او هست که این کثرت به حق تعالی نسبت داده نمیشه، بلکه باید سلبش کرد. عقل اول هم وجوب غیری دارد هم امکان ذاتی دارد. به لحاظ ذاتش ممکن است، به لحاظ ارتباطی که علت به او داره و افاضه علت واجب بالغیره. ولی در خداوند نمیتونید بگید مثلا یه جهت امکان ذاتی یا وجوب غیری. اصلا خداوند وجوب مطلق و محض است، هیچ جهت کثرت در او نیست. ولی در عقل اول نه، به خاطری که ضعیف شده پس یک کثرتی در او پیدا شده. همین کثرت مصحح صدور کثیر است. لذا میتونیم بگیم عقل اول از جهت امکان ذاتیش مثلا علت یک معلول میشود، از جهت وجوب غیریش علت میشه برای یک معلول دیگری. میتونیم تصویر کنیم به خاطر همین کثرتی که در عقل اول هست، او علت برای دو شی بشود. معمولا یه تعبیر رایج اینه که میگن بعد از مقام ذات حق تعالی، هر مخلوقی که در نظر بگیرید او حتما همین جهت امکان ذاتی و جهت وجوب غیری را دارد. وجوب غیری اشرف است یا امکان ذاتی؟ وجوب غیری اشرف از امکان ذاتی معلومه. پس معلولی که از جهت وجوب غیری صادر می شود از اون معلولی که از جهت امکان ذاتی صادر میشه هم اشرفه، چون حیثیت علیتش اشرف بود. این سلسله عقل ها، این موجودات مجرد، ملائکه مقرب، حالا به هر زبانی بگیم، این ادامه پیدا می کند تا آخرین عقل. اصطلاحاً ممکنه بهش بگیم عقل فعال. وقتی میگیم عقل فعال، غالباً، همیشه اینطور نیست، غالباً اینجوریه. حالا فعلا اینطوری یاد بگیرید تا عرض کنم که بعد دقیق‌ترش رو بهش میرسیم. پس الان وقتی میگیم عقل فعال، مقصودمون در این سلسله عقل‌های مجرد و ملائکه مقرب اون آخرین عقلی که دیگه بعد از او عقل دیگری نیست. بعد از او میشه عالم طبیعت. در آخرین عقل سلسله طولی هم اگه بنگرید او هم باز هم وجوب غیری دارد هم امکان ذاتی داره. فلاسفه گفتن عالم طبیعت از طریق عقل فعال آفریده می شود. اون عقل فعال نسبت به عقلهای قبل از خودش اون چنان قدرت و شرافت وجودی نداره که به وجود آورنده یک عقل دیگری باشد. مثل عقل اول و عقل دوم اینطوری نیست، اون قدرت نداره دیگه. پس به وجود آورنده معلولهای ضعیفتر است که معلولاش میشه این عالم طبیعت و انواع مختلف در عالم طبیعت. شما اگه عالم طبیعت رو بخواید تحلیل کنید، موجوداتش رو تقسیم بکنید، یکیش اون هیولای مشترک است، مادت المواد، که جوهر بالقوه است. در مقابل هیولا که جوهر بالقوه است میشه بقیه فعلیت ها، صورت ها. پس میتونیم اینطور تقسیم کنیم، بگیم کل مخلوقات و موجودات عالم طبیعت یا از قبیل فعلیت و صورتن یا هم همون جوهر بالقوه محضن، یه خارج از اینا که نیست. هر چه که شما در عالم طبیعت بهش اشاره کنید یا یک نحوه ای فعلیت است یا اون جوهر بالقوه محض و هیولاست. خب این هیولا را مقایسه کنید که جوهر بالقوه محض با فعلیت ها و کمالات، معلوم است که اونها اشرفن از هیولا. هیولا جوهر بالقوه است، هیچ فعلیتی نداره، فقط پذیرای فعلیت، قابل است، هیچ فعلیت دیگری نداره، همین قابلیت تحول پذیری همین. پس این اضعف موجوداته. چون این اضعف است، معناش اینه که اون جهت علیتی که از او صادر شده هم ضعیفترین حیثیت علیت بوده. عقل فعال آخرین عقل در سلسله طولی است، پس میشه اضعف عقول. هم وجوب غیری دارد هم امکان ذاتی. امکان ذاتیش اضعف از وجوب غیری و وجوب غیریش اشرف است. پس این جهت اشرف علت می شود برای معلولهای اشرف، اون جهت اخص و پست که امکان ذاتیش باشه علت میشه برای معلول پست. لذا فلاسفه گفتن از عقل فعال هم هیولا به وجود میاد هم فعلیت ها که در عالم طبیعته، ولی هیولا از اون جهت پست اخص به وجود میاد که از جهت امکان ذاتیش باشه، فعلیت ها و صور و کمالات در عالم طبیعت از جهت وجوب غیری عقل فعال. این یه تصویر از نحوه صدور کسرت که باز از اون اولین صادر و اشرف مخلوقات شروع میشود، ولی این اشرف مخلوقات خودش هم جهت نقص داره هم جهت کمال، امکان ذاتی داره وجوب غیری هم داره. از جهت امکان ذاتیش معلول پستر به وجود میاد، از جهت وجوب غیریش یک معلول شریفتری به وجود میاد. اون معلول شریفتر همون عقل بعدیه، عقل دوم مثلا، و هاکذا تا میرسیم به آخرین عقل که دیگه توان ایجاد ملک دیگر و عقل دیگری ندارد. پس میشه واسطه برای ایجاد عالم طبیعت. عالم طبیعت هم دو گونه است، یا موجودات طبیعی و مخلوقات اون جوهر بالقوه محضن یعنی هیولا، این مستند میشه به اون جهت امکان ذاتی عقل فعال. تمام صور و فعلیاتی که در عالم طبیعت هست این هم مستند است به اون جهت اشرفش که وجوب غیرش باشه. تا اینجا معلوم؟ ابهامی نیست؟ خب اینا فعلا ادعاهاست، اثباتش و تبیینش رو در جای خودش باید بحث کنیم. الان این نکات رو میخواییم توضیح بدیم تا یک مطلبی که شون اینجا گفته معلوم بشه، و الا اینا صرفا ادعاست. بعدا در جای خودش باید یکی یکی مقدماتش تایی بشه تا ببینیم قابل اثبات هست یا نه. در عالم طبیعت ما ماده یعنی هیولا یعنی قوه تحول پذیری داریم، برخلاف عقول و ملائکه که اونها مرتبه و نحوه وجودشون ثابت است، تغییر نمی کن. ما منا الا له مقام معلوم، مقام هر ملکی معلوم و تغییر نمی کنه که گناهی بکند که ساقط بشه یا عبادتش موجب ارتفاع وجودش بشه. عقل دوم عبادت کنه مثل خب دیگه من، یا عقل اول دیگه بره بالاتر از عقل بگه تو از بعد دوم باش من میخوام اول باشم، نمیشه. مرتبه وجودی مجردات ثابت. اون چی که تغییر میکند موجودات طبیعی و مادی هن. به خاطر چی تغییر میکنن؟ چون قوه تغییر دارن. این قوه تغییر این همین هیولا، هیولا هست یعنی قوه تغییر تحول، قابلیت تحول پذیری. این قابلیت ها وقتی که معین و خاص میشه، میشه همین امکان استعدادی. امکان استعدادی چی بود؟ گفتیم مثلا قابلیت دانه گندم برای بوته شدن، معنی امکان استعدادی بود دید. قابلیت نطفه برای رسیدن به مرتبه انسانیت، یعنی پس یه تحولی است، یه قابلیت و استعدادی است. ولی اگر اون قابلیت عام به طور کلی در نظر بگیریم بهش میگیم هیولا، قابلیت مطلق. وقتی خاص شد اون قابلیت در ضمن دانه گندم، این دیگه فقط قابلیت خاصه، دیگه قابلیت مطلق نیست. قابلیت برای جوانه و بوته گندمه، نه قابلیت برای انسان شدن و برنج شدن و جو شدن. پس اون استعداد مطلق، اون قابلیت تحول پذیری مطلق که بهش میگیم هیولا، خاص باید بشود. همونطور که میگیم مثلا یه وقتی ما میگه جسم مطلق، آن جسم به طور کلی چه ویژگی هایی داره؟ یه وقت به طور مطلق سخن میگید، یه وقت میگید این جسم خاص. قابلیت تحول پذیری میشه هیولای عام و مشترک، خاص که شد میشه امکان استعدادی. معلوم؟ هیولا از چه جهتی از عقل فعال صادر شد؟ از جهت امکان ذاتیش، چون گفتیم هر عقلی یه جهت امکان ذاتی داره، یه جهت وجوب غیری. از این جهت پستر، معلول پستر صادر می شود. هیولا که خودش اصل همین امکان استعدادی است و امکان استعدادی در واقع یعنی فروعات اون هیولای مطلق و هیولای مشترک، خود این هیولا از جهت امکان ذاتی عقل فعال صادر شده است و ایجاد شده است. پس ادعای ما در اینجا چی بود؟ گفتیم امکان ذاتی به منزله اصل است برای هیولا. چرا به منزله اصل؟ چون امکان ذاتی اصل است برای امکان استعدادی. چرا به منزله اصل امکان استعدادیه؟ چون وقتی در مراتب صدور عقل اخیر را که در نظر بگیرید، از جهت امکان ذاتی عقل اخیر اون هیولا صادر شد که هیولا خودش اون ریشه بقیه امکانات استعدادیه. پس با این توضیح فهمیدیم که امکان ذاتی به منزله اصل برای استعدادیه، با این توضیح که گفتیم. این حتما مسئله صدور کثرت و همه این توضیحات و هیولا رو در نظر بگیرید. با این چند واسطه خلاصه از امکان ذاتی عقل مجرد میرسیم به استعدادهای خاص و امکان استعدادی. همچنین اون معنای جواز
که شما در امکان ذاتی میابید، میگه جواز نسبت به وجود و عدم، معنای امکان ذاتی اینه. در امکان استعدادی هم همین جواز هست، ولی یک مقدار محدودتر و خاص‌تر شده. دانه گندم جائز است که بوته بشود، جائز هم هست نشود. پس معنای امکان اینجا صادقه، ولی نه امکان به طور مطلق مثل امکان استعدادی که هر جانبی باشه. امکان فقط در قیاس با دانه گندم، در قیاس با بوته گندم شدن. دیگه نمیگید دانه گندم امکان برنج شدن هم دارد، ممکن است نشود، ممکن است بشود. نه، میگه او فقط ممکن است بوته گندم بشود. پس یک امکان خاصه. بنابراین میتونید بگید همون معنای امکان و جواز که در امکان ذاتی بود به طور مطلق، اینجا به طور خاص در امکان استعدادیه. پس با این توجیه هم با صحیح است بگیم که امکان ذاتی مثل اصل است برای امکان استعدادی. یه تعبیری عرض کنم اینجا هست که ربطی به اصل این مطلب نداره، ولی این تعبیر هم ایشون گفته، اینم باید بدونیم معناش رو. گفتیم امکان ذاتی عقل اخیر حیثیت صدوری برای هیولای اولاست، یعنی هیولا از جهت امکان ذاتی عقل اخیر صادر شد. هیولا چه نقشی در عالم دارد؟ یه جوهر بالقوه که اضعف موجوداته. خب این اضعف موجودات اگرچه خودش اضعف است و اخص اشیاءه، ولی اگر همین اخص و اضعف اشیاء نباشد، باب فیض خداوند بسته است. چرا؟ ما در سلسله مجردات تام هیچ وقت نمیتونیم فرض کنیم که عددش نامتناهی باشه، یعنی عدد ملائکه، عدد عقول نامتناهی باشه. نمیشه چنین چیزی. محظورهایی داره. اگه اینا مترتب بر هم باشن در سلسله طولی، بحث علت و معلول باشه بینشون، منجر به تسلسل میشه، معنیش هیچ وقت به علت اولیه ختم نشه. اگر هم در عرض هم نامتناهی باشن، منجر میشه به کثرت در ذات واجب. حالا من فقط عنوانشو میگم، توضیحش بعدن انشاءالله میرسیم بشه. فقط اینجا به عنوان یک اصل موضوع اینو توجه بکنید که عدد ملائکه و عقول مجرد نمی شود که نامتناهی باشه، نامحدود نیست، و عددش محدوده. اون چیزی که عددش نامحدود است و اشکال عقلی هم پیش نمیاد و بالفعل هم چون این چیزی هست، عدد انسانها یا حیوانات یا اجانی نیست که اینها به مرتبه تجرد رسیدن، به عالم مجردات رسیدن. وقتی میگیم به عالم مجردات رسیدن، یعنی رابطهشون از عالم طبیعت قطع شده، مجرد بالفعل. اینا نامتناهی هن. چون در عالم طبیعت ابتدای وجودشون بود، در مرتبه عالم طبیعت اشکالی پیش نمیاد که عدد مخلوقات نامتناهی باشه. در فضای نامحدود شما بی نهایت مخلوق مادی داشته باشید، بی نهایت انسان باشن، بی نهایت حیوان باشن، بی نهایت گیاه و سنگ و سیاره و ستاره باشه، اشکال نده. بلکه اصلا همین هم هست، همینطوری هست، اقتضای کمال مطلق خداوند همین. علت این که اینجا بی نهایت اشکال نداره اینه که چون هیولا هست و قابلیت تحول پذیری هست، هر قطعه ای، هر تکه ای از این اجسام با قابلیت خاصی که داره میشه زمینه برای موجودی، یه تکه دیگه میشه زمینه برای موجودی و هاکذا. همینطور نطفه های فرض کن نامتناهی، دانه های نامتناهی، سنگ و چوب نامتناهی، همینطور هر کدوم زمینه باشن برای موجودی، اشکال نداره. پس هیولا با اینکه از اف اشیاء هست، ولی وجودش باعث این میشه که نامتناهی عددی در عالم طبیعت قابل تحقق باشه. نامتناهی عددی در مجردات قابل تصور نیست، یعنی قابل تحقق نیست، نمیشه نامتناهی اونو عددی باشه، یعنی عددشون نامحدود باشه، عدد ملائکه مثلا. و این در عالم طبیعت میشه. منشأش هم هیولاست. خب حالا این مقدمه بود. مطلب اینه هیولا چون قابلیت تحول پذیریست، معناش اینه که هر موجودی که آمیخته با هیولا و قوه هست، او باید برای کمال خودش و فعلیت هایی که میخواد حرکت کنه، تلاش کنه تا کسب کنه. موجود مادی باید برسد به کمالش، کمالش رو کسب کنه. در راه رسیدن به این کمال، خب اون موجود مادی دیگر میخواد همین کار رو بکند، یه موجود مادی دیگر میخواد همین کار رو بکند، همه موجودات مادی میخوان همین کار رو بکنن، همه شون میخوان به سمت کمالشون برن. در این مسیر کمال و کسب فعلیت با هم نزاع میکنن، برخورد پیش میاد، برخورد و نزاع به معنای عام، نه که مثل دو تا حیوان بهم شاخ بزنن ها، نه. هر موجودی کمالش در بقای خودشه، ولی بالاخره لازمه عالم طبیعت اینه که این موجودات بعضیاشون زائل بشن تا بعضی دیگه باقی بمونن. آب با حفظ صورت آب بودنش با همون نحوه که از هوا، آهن، خاک، با حفظ همون صورتی که داره، او هیچ وقت مبدل به بدن انسان و مبدل به بدن حیوان و گیاه که نمیشه، با تغییر کنه دیگه، صورتش باید عوض بشه. پس تا صورت خاک زائل نشود، تا صورت آب به اون نحوهی که در بیرون هست، تا صورت آهن و هوا به نحوهی که بیرونه تا زائل نشه، مبدل به بدن حیوان یا نبات نمیشه. تا صورت نباتی تغییر نکنه و زائل نشه، او خصوصیاتش تغییر نکنه، تبدیل به بدن حیوان نمیشود. خب الان حیوانی که از نبات تغذیه میکنه، او در واقع باعث میشه صورت نباتی زائل بشود تا خودش به کمال برسه دیگه. نزاع که میگیم، برخورد که میگیم، یعنی در عالم طبیعت که همه موجودات به دنبال بقا و کمال خود هستن، ناچار یک تنازع پیدا میشود. این تنازع مستلزم شره، یعنی یکی باید زائل بشه. نمی شود که هم بدن حیوان رشد کنه، هم گیاهان همینطور سالم بمانند تا آخر. این نمیشه هم چیزی. نمیشه حیوان ضعیف همینطور بماند، حیوان قوی هم رشد کنه بدون تغذیه از بدن حیوان ضعیف. او باید از این تغذیه کنه. پس خلاصه اینجا شر پیدا می شود. شر یعنی این که یک چیزی باعث بشه که کمال چیز دیگری کم بشه یا کلن زائل بشه. شر معناش اینه دیگه. چرا میگیم مثلا نیش مار و زهر مار برای ما شره؟ او برای خودش که شر نیست. اگر زهر مار هیچ آسیبی به بدن ما نزند، هیچ، مثل یک پروانه نشسته روی دست شما، همونطور مارم بیاد بگزد همینطور بشه، خب ما که نمیگیم بد بود. چرا میگیم بد است؟ چرا میگیم شره؟ چون اون سلامت بدنی ما رو زائل میکنند. نمی شود که صورت نیش مار و زهرش در بدن ما باشه، صورت اعتدال و کمال بدن ما همونطور به خودش باقی بمونه. این دوتا با هم جمع نمی شود. خب این نزاع پیش میاد، هر کدوم زورش بیشتر بود همون غالب میشه و دیگری زائل میکنه. چون پس سلب کمال کرد، میگیم شر است. پس این هیولا که قوه تحول پذیریه، در واقع با این توضیح که گفتیم منشأ شرور هم هست. اگر همه موجودات کمال خاص خودشون داشته باشن و دنبال کمال جدید نباشن، مثل ملائکه دیگه، با هم دعوایی ندارن، سر چی باید دعوا کنن؟ سر چی باید نزاع کنن؟ لذا هیچ ملکی با هیچ ملکی نزاعی نداره، چون اون چی که از کمال برای هر کدومشون بخوان اون بالفعل دارن، بنابراین برای کمال جدید با هم دعوایی نمی کنن. کی دعوا می کند؟ کجا نزاع پیش میاد؟ اونجایی که کمال نیست، دو تا موجود کمالشون با هم منافات داره. کمال یکی در نقصان دیگریه. کمال حیوان در اینه که از گیاه تغذیه کنه، پس گیاه با صورتی زائل بشه. کمال اون حیوان قوی تری که از حیوان ضعیف‌تر تغذیه کنه، پس او با زائل بشه. ولی اگر این حیوان مثلا بالفعل محض بود، خب که حیوان دیگری رو مزاحمش نمی‌شد. اگر این حیوان بالفعل محض بود، از گیاه نمی‌خواست تغذیه کنه. بنابراین این هیولایی که خودش از جهت امکان ذاتی عقل اخیر صادر شده است، خودش مصحح شروره. یعنی اگه ما میگیم شر در عالم پیش میاد، به خاطر همین خاصیت تحول پذیریه. این نکته هم تو متن ایشون گفتن.
اینا متناهی بودن ولی مجردات چه معذوریتی داشت؟
حالا بعدن جای خودشه، الان جاش نیست. اون جمله‌ای که گفتم که نخوندیم در جلسه قبل ملاحظه کنین، امکان استدادی گفت از جهتی بالفعل است، لانه من الامور المتحققه فی الاعیان لکونی کیفیتا حاصله للماده مهیئه ایها لحفاظه المبدا الجواد وجود الحادث فیها. امکان استدادی یک کیفیتی است حاصل در خارج و اعیان، برای ماده هم حاصل است، مهیئ و آماده کننده ماده است، ماده رو آماده میکنه برای چی؟ برای پذیرش فیض مبدع بخشنده. فیض او چیه؟ افاضه چیه؟ او چه میدهد؟ این وجود، وجود الحادث مفعول افاضه است. افاضه کردن اون مبدع وجود حادث را در ماده، فیها یعنی فل ماده. مثل چی؟ مثل صور و اعراض، یعنی مثل صور معدنی، صور نباتی و اعراض که اینا در ماده موجودن. او معها، یعنی وجود الحادث مع الماده، مثل نفس مجرد، نفس مجرد انسانی مثلا. خب بقیهش رو خوندیم. و اما ما ذکره فی الاسفار قوله لکونی بالفعل من جهت اخرى غیر جهت کونی قوتا و امکانا لشیئن، تعلیلش برای که گفته امکان استعدادی فعلیت داره، گفته چون امکان استعدادی بالفعل است از یه جهت دیگری غیر از اون قوه بودنش. بعد مثالش اینه، فإن المنی و این کان بالقیاس الى حصول صورت انسانی له بالقوه، ماده منوی در قیاس با صورت انسانی بالقوه است، لکن بالقیاس الى نفسه و کونه ذا صورت منویه بالفعل، اما با خودش مقایسه کنین خودش یه موجود بالفعل و صورت بالفعل است. فهوه یعنی این ماده منوی ناقص الانسانیه تام المنویه، اینجوریه، به خلاف امکان ذاتی الذي هو امر سلبي محض وليس له من جهت اخرى معنا تحصلي. امکان ذاتی معنی سلبیه، سلب ضرورته، این دیگه معلومه. اشکال اینجا چیه؟ اشکالی که ما سخنمون در امکان استعدادی به اون معنی عرض بود، نه در ماده منوی که خودش یک جوهر است. اول توجیه میکنه، میگه فلعل المراد بهی التنذیر، شاید خواسته تنذیر کنه مثلا امکان استعدادی را به ماده منوی تنذیر کنه، یا مرادش این بوده او ان الارض سیما الکیفیت الاستعدادیه لما کان تابعا للموضوع ففی الفعلیت والقوه تابع له. اعراض تابع موضوع و محلشونن، پس اگه محل بالقوه است بگو اعراضش هم بالقوه است، اگه محل بالفعله بگو اعراضش هم بالفعله. شاید منظورش این بوده، اینجا هم منظورش این بوده که امکان استعدادی که در ماده منوی است، مثلا حکم بالقوه بودن این ماده منوی به امکان استعدادی نسبت بدیم. با این توضیح، فل امکان الاستعدادی لما کان موضوعه مرکبا من الفعلیت والقوه فهو فعل من جهت قوه من جهت. امکان استعدادی الان در ماده منوی هست، خود ماده منوی جهت قوه و فعل داره، پس میام این قوه و فعلی که مال محله به این عرضش که امکان استعدادی باشه هم نسبت میدیم. برخلاف امکان ذاتی، به خلاف ذاتی، فإن موضوعه ليس بالفعل حتى في الوجود والعدم، موضوع امکان ذاتی ماهیت است، ماهیت اصلا فعلیت نداره. خب این توجیه رو کردیم برای حل حرف ملا سر را. اشکالش چیه؟ و الا، یعنی اگه این توجیه رو نکنیم، فالکلام فی الامکان الاستعدادی لا فی موضوع الاستعداد. این ماده معنوی که ایشون به عنوان این که حرف گفته، این موضوع و محل این امکان استعدادی است، نه که خودش امکان استعدادی باشه. و ثانی فرق دوم کون و امکان ذاتی لهو ایل الاستعدادی کل اصل، امکان ذاتی مثل اصل است برای استعدادی به دو وجه. احدهما ان الاستعدادی که انه ذاتی مع زیادت اعتبار، استعدادی مثل که همون ذاتی است با یک اعتبار زائدی. گفتم در هر دو معنی جواز هست، ولی در یکی جواز محض است، جواز به وجود و عدم. اما در امکان استعدادی جواز به سمت یک شیء خاصه، مثلا دانه گندم جایز بوته بشود نه جایز برنج بشود. وجه دوم ان ذاتی منشأ الاستعدادی، امکان ذاتی منشأ استعدادی. چرا؟ لأن الهیولا التي هي مصححة جهات الشرور انما نشأت من العقل الفعال بواسطة جهت الامکان ذاتی في هیولا، که این جناب هیولا خودش مصحح جهات شروع در عالمه، این که معلوم باشه، و در این حال مصحح خیرات هم هست، خیلی که از او برمیخیزد از شرش بیشتر، لذا آفریده میشود چون باعث میشه وجودات بی‌نهایت به وجود بیاد. این هیولای کذایی انما نشأت من العقل الفعال، از عقل فعال ناشی شده از جهت امکان ذاتیش، با همون توضیحی که گفتم. پس به این معنا امکان ذاتی مثل اصل است برای استعدادی. والحمدلله رب العالمین.